بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز. به لطف خدا به کتاب دوم طبق قرار و تعریفی که داشتیم رسیدیم، کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران. این کتاب از اهمیت خیلی خیلی زیادی برخورداره و میتونه خیلی از شبهات ذهنی خیلی از افراد جامعه رو پاسخ بده. اگر ما بتونیم یه تیم هم تشکیل بدیم که بخش های مهم این کتاب خلاصه نویسی بشه و تصویر سازی بشه، متن نوشته بشه و بتونیم در فضای مجازی، در سایت ها، در هر جایی که بشه این محتوا رو نشر داد در واقع قرار بدیم، خب یه کار پربرکت خواهد شد و اون چیزی که یاد گرفتیم زکاتش رو هم دادیم. من از مقدمه خود کتاب شروع میکنم بخوندن. در واقع مقدمه چاپ اول تا زمان شهید مطهری، این کتاب تا چاپ هشتم چاپ شده بوده، یعنی 8 بار چاپ شده بوده و هر بار غنی‌تر شده، کامل‌تر شده. ولی این مقدمه چاپ اول هست که خود شهید مطهری نوشتن. خب از رو میخونم. مقدمه چاپ اول. بسم الله الرحمن الرحیم. در حدود 98% از ما مردم ایران مسلمانیم. ما مسلمانان ایرانی به اسلام به حکم اینکه مذهب ماست ایمان و اعتقاد داریم و به ایران به حکم اینکه میهن ماست مهر می‌ورزیم. از این رو سخت علاقه‌مندیم که مسائلی را که از یک طرف با آنچه به آن ایمان و اعتقاد داریم و از طرف دیگر با آنچه به آن مهر می‌ورزیم پیوند دارد، روشن درک کنیم و تکلیف خود را در آن مسائل بدانیم. عمده این مسائل در 3 پرسش ذیل خلاصه می‌شود. ما هم احساسات مذهبی اسلامی داریم و هم احساسات میهنی ایرانی. آیا دارای دو نوع احساس متضاد می باشیم؟ یا هیچ گونه تضاد و تناقضی میان احساسات مذهبی ما و احساسات ملی ما وجود ندارد؟ 2. دین ما اسلام آنگاه که در 14 قرن پیش به میهن ما ایران وارد شد، چه تحولات و دگرگونی ها در میهن ما به وجود آورد؟ آن دگرگونی ها در چه جهت بود؟ از ایران چه گرفت و به ایران چه داد؟ آیا ورود اسلام به ایران برای ایران موهبت بود یا فاجعه؟ ملل بسیاری به اسلام گرویدند و در خدمت این دین در آمدند و در راه نشر و بسط تعالیم آن کوشیدند و با تشریک مسایی با یکدیگر تمدنی عظیم و با شکوه به نام تمدن اسلامی به وجود آوردند. سهم ما ایرانیان در این خدمات چه بوده است؟ ایران چه مقامی از این جهت دارد؟ آیا مقام اول را حیازت کرده یا خیر؟ به علاوه انگیزه ایران در این خدمات چه بوده است؟ حیازت به معنای گردآوری کردن و جمع کردن و به دست آوردن هست. از نظر ما 3 پرسش بالا عمده ترین پرسش ها در باب مسائل مشترک اسلام و ایران است. کتاب حاضر مشتمل بر 3 بخش است. 1. اسلام و مسئله ملیت. 2. خدمات اسلام به ایران. 3. خدمات ایران به اسلام. این 3 بخش به ترتیب پاسخگوی 3 پرسش بالاست. مطالب و مسائل این کتاب تکمیل شده و تفصیل یافته چند سخنرانی است که این بنده در نزدیک به 3 سال پیش ایراد کرده است. بخش اول تکمیل شده 3 سخنرانی است که در ماه محرم سال 1388 قمری ایراد شده است. بخش دوم و 3 تکمیل شده 6 سخنرانی است که در ماه صفر همان سال تحت عنوان خدمات متقابل اسلام ایران ایراد شده و این کتاب هم به همان نام نامیده شد. این بنده در تمام سخنرانی هایی که در مدت اقامتم در تهران ایراد کردم، هیچ سخنرانی از سخنرانی های خود را ندیدم که مانند این سخنرانی ها مورد توجه و استقبال قرار گیرد. خصوصا 6 سخنرانی که تحت عنوان خدمات متقابل اسلام ایران ایراد شد. از مرکز و شهرستان‌ها فراوان مراجعه می‌شد و نوارها کپی می‌گشت، مخصوصاً از طرف طبقه دانشجو بیش از سایر طبقات مورد استقبال واقع گشت. این عنایت و استقبال معلول امتیاز خاصی در آن سخنرانی‌ها نبود، صرفاً معلول علاقه است که ایرانیان طبعاً به مسائل مشترک اسلام و ایران دارند. متأسفانه با اینکه ضرورت مبرم ایجاد می‌کند که این مسائل هرچه بیشتر و واضح‌تر تجزیه و تحلیل شود و در اختیار عموم طبقات به خصوص طبقه جوان قرار گیرد، تا آنجا که من اطلاع دارم تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه نشده است و کتاب حاضر اولین کتاب است در موضوع خودش. زمینه تحقیق در این مسائل فراهم است و مسلما اگر بنا باشد بحث کافی در همه مسائل مشترک اسلام و ایران به عمل آید، چند مجلد بزرگ خواهد شد. امید است که تا به حاضر کلید و هم مشوقی باشد برای افرادی که وقت و فرصت بیشتری دارند و حق مطلب را بهتر می توانند ادا کنند. نظر به اینکه غالبا کسانی که در مسائل مشترک اسلام و ایران قلم فرسایی کردند یا اطلاع کافی نداشتند یا انگیزه غیر از تحقیق محرک آنها بوده است، این مسائل با همه زمینه روشنی که دارد درست تر نشده است. ما هرچه بیشتر در این زمینه مطالعه کردیم، بیشتر به این نکته برخوردیم که مسائل مشترک اسلام و ایران هم برای اسلام افتخارآمیز است، هم برای ایران. برای اسلام به عنوان یک دین که به حکم محتوای غنی خود ملتی باهوش و متمدن و صاحب فرهنگ را شیفته خیش ساخته است، و برای ایران به عنوان یک ملت که به حکم روح حقیقت خواه و بی تعصب و فرهنگ دوست خود بیش از هر ملت دیگر در برابر حقیقت خضوع کرده و در راهش فداکاری نموده است. و باز از نکاتی که ضمن مطالعاتم برخوردم این بود که در این زمینه بیش از آنچه تصور می کردم قلب و تحریف صورت می گیرد. سعی می شود روابط ایران و اسلام برخلاف آنچه بوده است معرفی شود. در ایران اسلامی جریاناتی رخ داده است. برخی از آن جریانات دستاویزی برای بعضی از مستشرقین و غیر آنان شده است که آنها را به عنوان یک مقاومت و عکس العمل مخالف روح ایرانی در برابر اسلام معرفی کنند. از قبیل نهضت‌های شعوبی، زبان فارسی، تصوف و حتی تشیع. همچنان که برخی شخصیت‌ها به عنوان مظهری از این مقاومت معرفی شده و می‌شوند. از قبیل حکیم ابوالقاسم فردوسی، حماسه سرای عظیم ایران و فیلسوف بزرگ شیخ شهاب الدین سهروردی معروف به شیخ اشراق. مباحث این کتاب می تواند پاسخگوی مفیدی به همه این مسائل باشد. این بنده مایل بود که درباره فردوسی و شیخ اشراق مستقلاً بحث کند و به تجزیه و تحلیل اندیشه آنها از این نظر بپردازد، ولی با طرحی که در ابتدا افکنده بودم وفق نمی داد. نیاز به طرحی وسیع‌تر و فرصتی بیشتر بود. درباره زبان فارسی و مذهب تشیع به طور مختصر در بخش اول کتاب از این زاویه بحث شده است. خواننده محترم در ضمن کتاب به بعضی مسائل دیگر نیز برخواهد خورد که از این دیدگاه درباره آنها تحقیق شده است. تذکراتی که محققان بی‌غرض پس از مطالعه این کتاب خواهند داد، انشاءالله در چاپ‌های بعد مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 1349 شمسی، مرتضی مطهری. خب فکر می‌کنم همین مقدمه چند نکته خیلی کلیدی داشت که ما اینها رو به شکل متن در کانال هم قرار خواهیم داد، برای اینکه بتونیم دوستان بیشتری رو دعوت کنیم که این محتوا رو بشنون. خیلی از شبهات رایج که هیچ فرقی نکرده و حتی بیشتر و جدی‌تر شده به خاطر تلاش شبانه روزی دشمن، میتونه با همین محتوا حل و فصل بشه. خب وارد بخش بعدی میشیم، پیشگفتار انجمن اسلامی مهندسین. بسم الله تعالی. در این روزگار که بیش از هر روزگار دیگری برخوردها و تصادمات و روابط میان ملل گوناگون موضوع روز شده است، یکی از مسائل و شاید یکی از اساسترین آنها مسئله ملیت خواهی و ناسیونالیسم و عناصر سازنده و حدود و ثغوران است. در همین دو سه دهه اخیر ملت‌های زیادی که شمار آنها از 50 افزون است به وجود آمدند یا نام و شکل و عنوان گرفتند. در مقابل اگر ملیتی از بین نرفته، کشورها و ملت‌هایی به دو یا چند پاره تقسیم شده، هر کدام راه معینی در پیش گرفتند یا ملتی با خصوصیات فکری و مذهبی و جغرافیایی معین تغییر محتوا داده و از یک سیستم فکری و اجتماعی به سیستمی کاملا مخالف با آن تغییر کرد و همه این تولد و تحول‌ها همراه با سال‌ها مبارزه و مقاومت و تلاش و خونریزی بوده، مقادیر بی‌نهایتی از وقت و نیرو و استعدادها را در راه خود به خدمت گرفته، حتی قربانی‌های کوچک و عظیمی داشته است. آیا ملت‌هایی که در این مدت به وجود آمدند قبلاً وجود نداشتند؟ یا آنها که تفکیک و تجزیه شدند یک واحد اجتماعی اصیل و پابرجا نبودند؟ و یا آنها که تغییر سیستم دادند گرچه بسیاری از ویژگی های خود را چون زبان و نژاد و شرایط اقلیمی و مرزهای جغرافیایی حفظ کردند، آیا باز همان ملت سابقند؟ وانگهی عمده مسائل سیاسی و اجتماعی و نظامی امروز در قالب‌های ملی و مصالح و منافع ملیت‌های معین عنوان می‌شود. ناسیونالیسم یا ملیت‌خواهی رایج‌ترین و پرخریدارترین مکتب روز گردیده. حتی ایدئولوژی‌های اجتماعی و سیاسی که در اصل مغایر با رنگ ملی بودند، اگر حرکت و جنبشی را پایه‌گذاری کردند، باز به نهضت خود رنگ ملی و ناسیونالیستی می‌دهند. برای ما ایرانی‌ها نیز از طرف دیگر مسئله ملیت یک موضوع روز است. ما گرچه ملیت و وطنمان در معرض هجوم و تجاوزی قرار نگرفته است، معذالک اختلاف و تناقضی در تلقی افراد نسبت به ملیت ایرانی وجود دارد. در حال حاضر دو عنصر، یک عنصر نژادی و اسلافی مربوط به ماقبل 14 قرن اخیر و دیگری عنصر فکری و مذهبی و سنن اجتماعی و فرهنگ مربوط به این 14 قرن وجود دارد. ما به لحاظ ریشه های طبیعی و نژادی به اقوام آریایی وابستگی داریم و از لحاظ ساختمان فکری و فرهنگی و سنن و نهادهای اجتماعی به اسلام که از ناحیه‌ای غیر از نژاد آریایی آمده است. اگر قرار باشد که در تعریف و تمایز یک ملیت به عنصر نژاد و اسلاف دور اصالت بدهیم، راه و روش و آینده ما ملت در شرایط حاضر چیزی خواهد بود و اگر عنصر نهادهای اجتماعی و نظام فکری 14 قرن اخیر را در تعریف ملیت اولویت دهیم، خط مش و آینده ما چیز دیگری خواهد بود. اگر در تعیین حدود ملیت ایرانی عنصر آریایی اساس قرار گیرد، نتیجه و حاصلش در آخرین تحلیل نزدیکی و خیشاوندی با جهان غرب است و این خیشاوندی و نزدیکی برای خود آثار و تبعاتی در خط مشی ملی و سیاسی ما دارد که عمده آن بریدن از همسایگان و ملل اسلامی غیر آریایی و گرایش به سوی اروپا و غرب است. در این صورت غرب استعمارگر برای ما خودی می شود و اعراب مسلمان نسبت به ما بیگانه. و به عکس، اگر نظام فکری و مسلکی و نهادهای اجتماعی 14 قرن اخیر را ملاک ملیت خود قرار دهیم، تکلیف و خط مشی دیگری برای ما پیدا می شود و آن وقت عرب و ترک و هندو و اندونزیایی و چینی مسلمان نسبت به ما خودی و غرب غیر مسلمان بیگانه می شود. پس بحث در ملیت یک بحث آکادمیک خالص نیست. بحثی است واقعی و مرتبط با رفتار و خط مشی و سرنوشت و آینده یک واحد اجتماعی و سیاسی که امروزه ملت ایران نام دارد و جا دارد که مطرح گردد و دنبال شود. تاریخچه و سابقه. مفهوم ناسیونالیسم با شکل فعلی و مرسومش در جهان از اوایل قرن 19 در آلمان پیدا و مطرح شد و اصولاً یکی از تبعات و واکنش‌هایی است که در برابر انقلاب کبیر فرانسه در اروپا به وجود آمد. انقلاب کبیر فرانسه خود واکنش و عصیانی بود در برابر طرز فکر اشرافی کهن که به کلی برای توده مردم و عامه خلق ارزشی قائل نبود. از آن زمان به بعد بود که تم اصلی در سخنان گویندگان و آثار نویسندگان و فلاسفه ملت و توده مردم گردید و آزادی و برابری آحاد آن. آزادی و برابری که تنظیم کنندگان اعلامیه حقوق بشر مدعی برمغان آوردن آن برای بشریت بودند، در ذات خود مرز و ملیتی نمی شناخت. بدان جهت بود که شعاع انقلاب فرانسه به زودی و در عرض یک دهه از مرزهای فرانسه گذشت و اروپا را فرا گرفت و بیش از همه آلمان را. در آلمان فلاسفه سیاسی و نویسندگان آنچنان شایق و شیفته افکار آزادی خواهانه شدند که خود را به طور دربست وقف نشر و تبلیغ آن کردند. فیخته، فیلسوف آلمانی از پیشروان این شوق و انتشار بود. به زودی بر آلمانی ها چنین معلوم شد که آزادی ادعا شده در اعلامیه حقوق بشر در آلمان مخصوص خود فرانسوی ها شده و مردم آلمان را از آن سهمی نیست. فیخته اولین کسی بود که در برابر این تبعیض فریاد اعتراض برداشت. او ضمن 14 کنفرانس مشهور خود که در آکادمی برلین ایراد کرد، به عنوان عصیان و اعتراض بر این استثناء و واکنش علیه فرانسوی بودن آزادی و برابری، داستان ملت آلمانی را به عنوان یک واحد واقعی و تفکیک ناپذیر پیش کشید که بنا به ویژگی نژادی، جغرافیایی و زبان و فرهنگ و سنن خود دارای نبوغ ذاتی و استقلال و حیثیت مخصوص به خود است. بدین ترتیب ناسیونالیسم آلمان که بعدها زاینده تز ناسیونالیست در دنیا گردید به وجود آمد. ناسیونالیسم یا ملیت گرایی در اندیشه واژه‌آن غربیش، یعنی مردمی را که در قالب مرزهای جغرافیایی معین، نژاد و سابقه تاریخی و زبان و فرهنگ و سنن واحد گرد آمدند، به عنوان یک واحد تفکیک ناپذیر مبنا و اصل قرار دادند و آنچه را در حیطه منافع و مصالح و حیثیت و اعتبار این واحد قرار گیرد خودی و دوست دانستند و بقیه را بیگانه و دشمن خواندند. در قرن 19 هم سه واکنش یا گرایش اساسی در برابر شعارهای انقلاب فرانسه ظهور کرد. 1. واکنش ناسیونالیستی. 2. واکنش محافظه‌کاری. 3. واکنش سوسیالیسم. دو گرایش نخستین را فلاسفه سیاسی منحرف از اصول یا ضد انقلابی و گرایش سومین را عدالت طلبانه خواندند. ناسیونالیسم پس از فیخته متفکرانی چون شارل موراس و بارس را داشت که روی هم افکار و عقاید ناسیونالیستی کشورهای گوناگون اروپا را تدوین و تنظیم کردند. موراس فکر واحد ملی تفکیک ناپذیر را تا آنجا پیش برد که برای مجموعه ملت یک شخصیت واقعی حاکم بر شخصیت و اراده فرد قائل شد و این شخصیت جمع را در وجود دولت پیاده کرد. همین فکر بود که منشأ پیدایش رژیم‌های توتالیتر و مرام نازی در آلمان و فاشیسم در ایتالیا گردید. از آن پس سراسر قرن 19 هم تا نیمه اول قرن 20 هم دوران ظهور و بروز و تکامل افکار ناسیونالیستی در جوامع اروپایی گردید. گرایش‌های سوسیالیستی یا محافظه‌کاری در اروپا گرچه در زمینه‌های اجتماعی و سیاسی روی افکار روشنفکران آثار فراوانی گذاشت، معذالک رنگ ناسیونالیستی دولت‌های اروپایی آنچنان شدید بود که هر گونه رنگ دیگر را، اعم از رنگ لیبرال، رنگ کنسرواتیسم یا رنگ سوسیالیستی مارکس را تحت شعاع قرار داد. همین ناسیونالیسم ملت‌های اروپایی بود که در شکل افراطی خود به صورت نژادپرستی و راسیسم جلوه کرد و دو جنگ جهانی را به وجود آورد. بالاتر از آن همین ناسیونالیسم اروپایی بود که علارغم همه شعارهای آزادی و برابری نوع انسان، استعمار ملل شرق و آفریقا و آمریکای جنوبی را توجیه و تصدیق کرد و قرن 19 هم و نیمه قرن 20 هم یا دوران شدت و حدت استعمار اروپا در آسیا و آفریقا مرادف و همزمان با تجلی و توسعه افکار ناسیونالیستی بود. نویسندگان و محققان غرب بر اساس همین افکار نهضت‌ها و جنبش‌های ملی دیگر را نیز ناسیونالیستی می‌خوانند و روشنفکران و متفکران شرقی و آفریقایی نیز با الهام و تعلیم از فرهنگ غربی این نام و عنوان را بر حرکت مردم خود میپذیرند و همان معیارهایی را که غربیان برای جدایی و تمایز ملت‌هایشان برشمردند برای ملت خود بازگو می‌کنند. اگرچه از انتهای جنگ جهانی دوم به بعد ناسیونالیسم و ملت ستایی کشورهای اروپایی لااقل در سطح منافع اقتصادی و استعماری و تا حدودی در زمینه‌های اجتماعی جای خود را به اتحاد و منطقه‌گرایی داده است، معذالک در هر یک از کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی به بازدید کنندگان و دانشجویان شرقی آفریقایی رنگهای ملی خود را تبلیغ می کنند و بدانها می فهمانند که هنوز ناسیونالیسم است که به مردم غرب و به فرهنگ آن حیات و حرکت می بخشد. تا آنان هم وقتی به کشور خود بازگشتند این فکر را حفظ و به مردم خود تبلیغ و تفهیم کنند. تا کشورهای دنیای سوم هر یک جدا جدا و تحت عنوان ملیت و نژاد و زبان و اسلاف خود با همسایه‌ها و همپایه‌های خیش و با ملل دیگری که چون خود آنها درد استعمار غرب را دارند به مقابله و رقابت و ناسازگاری برخیزند. کشورهای غرب با همه قدرت و سیطره فرهنگی و سیاسی و اقتصادیشان با هم متحد و یک صف می شوند، ولی در دنیای سوم ملت‌ها با همه نابسامانی‌ها و ضعف سیاسی و فرهنگی و اقتصادیشان جدا از هم زندگی می‌کنند. ببینیم آیا بین واحدهای اجتماعی بشر تمایز و مرزی قائل شدن اصالت و حقیقتی مطابق با واقع دارد یا نه؟ و اگر دارد، آیا معیارهای مرزبندی همان هاست که ناسیونالیسم غربی به ما می‌آموزد؟ خب تا اینجا خیلی خیلی مقدمات مهمی رو سپری کردیم، ولی خب نیاز به توضیح خاصی نداشت. فقط به جهت خلاصه میتونیم اینو بگیم که بعد از انقلاب فرانسه و اینکه ادعا داشتن و این شعار رو دادن که ما دنبال آزادی و برابری هستیم، ملت‌های دیگه در اروپا دیدن که این تظاهری هست و این ملیت‌گرایی برای فرانسوی‌ها هست و این آزادی و برابری مخصوص خودشونه، نه برای ملت‌های دیگه. این شد که کشورهای دیگه هم اومدن ادعای ملیت کردن که پررنگ‌ترینش آلمان بود و ایتالیا بود و اینها اومدن خودشون رو به عنوان کشور برتر، نژاد برتر و با داشته‌های برتر معرفی کردن و آغاز جنگ‌های پیچیده بین این کشورها شد. خب این یه نقطه‌ای بود که بعد از سال‌های سال جنگ و خونریزی و آسیب‌های فراوان و کشتار زیاد، دنیای غرب به این نتیجه رسید که گرایش پیدا کردن به ناسیونالیسم جز اختلاف و درگیری و آسیب و بی‌ثمر بودن جنگ‌ها چیزی به دنبال نداره. این شد که کم کم چیزی به نام اتحادیه اروپا رو تشکیل داده. اما برای ما فهمیدن اون چیزی که نقطه ضعف خودشون بود و تبدیل کردن به قوت، و اون چیزی که نقطه قوت اسلام هست که میگه انما المؤمنون اخوه و براش مهم نیست سلمان فارسی و بلال حبشی مال چه ملیت و چه جغرافیایی هستن، همون عنوان و محتوایی که به اندازه قرن به اونها آسیب زد رو دیکته کردن برای کشورهایی مثل ما. پررنگ کردن ملیت تا حدی که هر ملیتی خود رو برتر از دیگری بدونه و این باعث بشه که به جان هم بیفتن. البته الان داره ورق بر میگرده، ولی همچنان هستن کسانی که یه همچین فضای فکری دارن، یه همچین نگاهی دارن به ناسیونالیسم و ملیتگرایی، و ما در این کتاب واقعا بی‌نظیر معنای اینها رو میتونیم خوب درک کنیم، یاد بگیریم، تفاوت‌هاشو بفهمیم، اون بخش آسیبزاشو بتونیم کنار بزنیم و اون بخشی که به ما قوت میده رو استفاده کنیم. و اگر بتونیم این مفاهیم رو، این نکات رو به دست دیگران هم برسونیم، ما هم قدمی برای از بین بردن تحریف برداشتیم که رهبر فرزانه فرمودن اگر تحریف ها برداشته بشه، اگر برای مردم روشنگری بشه، اگر مردم آگاه بشن، ناخودآگاه تحریم ها هم برداشته میشه، این خونسا میشه، بی نتیجه میشه، بی فایده میشه. انشاءالله در جلسه آینده از عنوان معیارهای کلاسیک بحث رو پی میگیریم. موفق باشید.